رو سرقت رو انجام میدم.
خب بس تنها هم نبودی، دو نفره رفتی.
نه من که تنها رفته بودم پیش بنده خدا، ولی خب یه نفر به عنوان همیشه چون من مرجع میرفتم یه نفر منو میبرد بود دیگه، میگم چون وسیله نداشتم، اسم راننده مثلا
اسمش کار ندارم. دوستت بوده یا نبوده؟
آره دوستم بوده.
پس با رفیقت رفته بودی. خب این از این دوم از ماجرا. برگردیم حالا اینا رو راجبش صحبت بکنیم، برسیم به اونجایی که به قول خودت معاملت نشده، رفتی بیرون دوباره صدات کرده، برگشتی یه درگیری زد و خوردی داشتی و میخواستی از ماشین پیاده بشی، لباستم پاره کرد، تا اینجا رو تعریف کردی دیگه.
بله.
که بعد گفتی که ای کاش چی اینجا برشتی.
اولین و تنها برنامه رادیویی برای ناشنوایان عزیز با زیرنویس فارسی، یک پرونده یک روایت.
سر رقم به توافق نرسیدین؟
نه دیگه.
خب یعنی چی؟ یعنی اون مثلا گفتش که ارزون داری میخری دلارا رو یا چی؟ چرا دو توافق نرسیدی؟
سر انجام معامله و درصدش با هم توافق نرسید.
یعنی اون مثلا توقع داشت قیمت بیشتری بپردازی؟ آره؟
بله.
تو هم میگفتی که نه قیمتی که میدم همینه؟ خب بعد چی شد؟
دیگه میگم با هم درگیر شدیم و اصلاح رو
تو دوستت هم تو ماشین اون نه. طرف بود؟ خودت نشسته بودی؟ بل. یعنی اگه اون مثلا راضی میشد به اون قیمتی که تو گفتی که ازش در واقع میگیری حل بود؟
هیچ مشکلی نداشت.
ولی اون مثلا توقع داشت که دلارش بیشتر بخری؟
من هیچ مشکلی با هم نداشتیم.
نه میدونم، میگم مشکلی بود که اون میخواست رقم بیشتری باید دلارش بدی؟
میگم دلار که نبوده، حالا میفرمایید دلار، منم میگم دلار دیگه.
تو الان گفتی 10000 دلار 5000 تاش مال من بوده، میگی دلار نبوده؟
نه دلار مال من، شما میگی دلارای اونو بخرید.
خلاصه سر قیمت دلار به توافق نمیرسید.
نه.
خب بعد چرا اصلاً کشیدی؟
میگم با هم جر و بحثمون شد، منم ترسیدم.
الان حرف خودت، مگه دلار مال خودت نبوده؟
چرا؟
مگه تو جیب خودت نبوده؟ بعد چی ترسیدی؟
دیگه ترسیده بودم.
اون کسی هم روش نبود.
که خودش یه نفر بوده، خودش فرار بوده. خودت
میتونستی باز کنی، شما دو نفر بودی تازه، سلاح هم داشتی، برمی داشتی میرفتی پس.
نه من تنها تو ماشینشون نشستم.
بیرون واسه بود.
بیرون منتظر شما بود دیگه. اون دوستت.
نه میخوام بگم که دارم پرونده رو من تعریف میکنم که اگه اشتباه بود، دارم بگو اشتباهه. دلار تو جیب منه، کلت هم تو جیب منه، به توافق هم نرسیدیم، اونم پشت فرمونه، من چرا باید حالا اونو بزنم؟ خب من ماشین پیاده شم برم دیگه، چرا این کار نکه؟
نمیدونم والا، نفهمیدم.
چی؟
نفهمیدم که
میشه. حالا یه جور دیگه تعریف کنیم، دلار تو جیب اونه، کلت تو جیب منه، چرا نزنم دلار رو بردارم؟ این منطقی تر نیست؟ حالا
اصلا دلار تو جیب هیچ کس نبود، دلار بغل صندلی.
حالا بحث بغل صندلی اینا ندارم، یعنی کلت دست منه، دلارم اونجاست، میتونم بزنم و برم دیگه. اگه دلار مال منه، کلتم مال منه که زدن نداره که، منطقش رو میخوام بدونم. آرم منطقی نداره تو به هزار نفر از همینجا با هم بریم بیرون، به هزار تا غیر پلیس، غیر قاضی، غیر در واقع مرتبط هم تعریف بکنی، آیا همینا نمیگن؟ میگن اگر کلت تو جیب توه، دلارم دست توه، دیگه شلیک کردنت چیه؟ جواب چی اون وقت؟ یا نه پرونده رو جوری که جام سرنگ میگه باید باور بکنی.
علی میگم خب دفعه قبل هم واسه من همچین اتفاقی افتاده بود دیگه.
چه اتفاقی؟
که من دلار رو برداشتم شمردم، تحویل طرف دادم که به من تتر بده،
خب
ارز دیجیتال داره. خب موقعی که دلار رو شمرد گذاشت بغل در ماشینش، شوکر رو در آورد زد زیر گردنم.
خب باش، اینا چه ارتباطی به این داره؟ به کسی که نه شوکری زد زیر گردن، نه تویی که دلار تو دستتو میتونستی بری، چه ارتباطی داره؟
موقعی که سابقه واسط پیش بیاد همینه دیگه، از هر چیزی میترسی.
بعد چیکار کردی؟ به راحتی شلیک کردی؟ هر دو تا گلوله شلیک کردی؟
حالا گلوله اول که در رفت از تو.
یعنی چی در رفت؟
تفنگ خودش شلیک شد اصلا.
چه اسلحه‌ای بوده جناب؟ چه کلتی بوده؟
اصلا یک کمری، البته از این اسلحه‌های غیر استاندارد قاچاق که از سمت مرزهای غربی وارد کشور میشه
و چیز پزشکی قانونی چیز عرض میکنم، اسلحه شناسی اون رو بررسی کرده تو
پرونده. بله نوعاً کشنده هستش این سلاح.
دو تا شلیک شد. شلیک حالا کجا رفته؟
من اصلا ندیدم به کجا شلیک شد.
خودش شلیک کرد، یعنی اسلحه رو اصلا نگرفت طرفش.
خود اسلحه خودش شلیک شد.
نه اسلحه کشیدی سمتش یا نه؟
از تو جیبم در آوردن
به سمتش نشونه گرفتی؟
گرفتم.
نیاز به مسلح کردن داشت، اسلحه اتومات بود.
نمیدونم اصلا من هیچی سر در نمیدونم.
نه باید حتما گلنگدن رو بکشن و بعد مشابه بچه کنن. همون
من با دانش خودم سالهای دور خدمت سربازی هم گلنگدن رو نکشی که اصلا شلیک نمی کنه، حتی خرابم باشه.
یعنی که من با علم و اراده با قصد گلنگدن رو میکشم.
یه اسلحه برفرض که ناخودآگاه شلیک میکنه، ولی قبلش تا گلنگدن نکشی
ابداً شلیک اتفاق نمیفته، چون از نظر مکانیکی باید این فشنگی که داخل خشاب هستش با کشیدن گلنگدن بره داخل جان لوله،
جان لوله قرار بگیره. همین میخوام بگم. بس گلنگدن کشیدی؟ نگو خودم کشیدم دیگه. اینا رو دارم میپرسم.
من میگم من سر در نمیارم، شایدم اصلا نمیارم،
اصلا من سر در نمیارم. منم به اندازه تو، منم اسلحه شاید فقط تو دوره سربازی دیدم، ولی شما گلنگدن کلتو نکشی تحت هیچ شرایطی اون شلیک نمی کنه. الان پرسیدم دیگه، متخصص این کارن گفتن. و شما گلنگدن هم کشیدی، حالا بعدش بگو باشه ماشه رو نچکوندی خودش شلیک کرده، حالا به هر دلیل، ولی گلنگدن کشیدن درست میگم جانسان؟ یعنی اینکه آماده کردن برای شلیک دیگه.
بله. حالا شاید در اثر ضربه بعد از گلنگدن مثلا یه چیز شلیک بشه،
استاندارد بوده،
دست رو ماشه بوده، قصد نداشت حالا یه تنش باعث شده شلیک بشود، اما حتما قبلش باید گلنگدن رو کشیده باشی که کشیدی.
و شلیک دوم چی؟ حالا شلیک اول بکنه.
شلیک دوم هم که این بنده خدا دست خودش رو اسلحه بود، اصلا میخواست اسلحه رو دست من بکشی که
چند تا گوله خورده؟ متهم هر دو خورده. آیا تو پرونده
مثلا
ذکر شده مثلا اولی به کجا خورده؟ مثلا
هر دو گوله تو ناحیه سینه خورده.
خب یعنی یه نفری که گوله به ناحیه سینه‌اش خورده و اسلحه دست تو بوده، ما باور کنیم که اومده توی فلان فلان چرخیده بعد اسلحه رو گرفته خودش؟ تو میگی اصلا دست خودش بود و دومی دارم میگم.
بغل دستمون نشسته
خب باشه، گلوله به من خورده، تو اسلحه رو در آوردی که گرفتی طرفش، یه گوله هم خورده به سینه‌اش، حالا به هر جایی از بدن تو این قسمت، بعد اون شوک و اون فلان، بعد این تو این فرصت دوباره اومده این اسلحه رو از تو گرفته اونوری که
نه نگفتم گرفته، گفتم دستش رو اسلحه بود، میخواست اسلحه رو دست من بگیره.
پس کماکان ماشه دست شما بوده و شلیک کردی.
شلیک شد
به کجاش خورد؟ اونم به سینش. تو باز نفهمیدی؟ خب بعد چیکار کردی؟
انقدر من ترسیده بودم خدا شاهده نمیدونستم چیکار دارم.
خب آرمان، دو تا شلیک، احتمالاً یه بدن نیمه جان غرق خون، و بعد شما چیکار کردی؟ ماشین پیاده شدی فرار کردی؟ آره. اسلحه هم بردی با خودت؟ دلارا هم بردی؟ صحبت بکن.
بله.
از ماشین پیاده شدی رفتی پیش رفیقت؟
رفتم دویدم رفتم تای بولوار دیگه.
رفیقت اونجا منتظرت بود؟
نه، رفیقم این و این طرف بولوار بود، رفتم اون ور.
خب بعد چیکار کردی؟ بهش زنگ زدی گفتی بیاد دنباله؟
آره.
بعد اومد تو رو دید فهمید که قتل اتفاق افتاده؟ یعنی خونی شده بودی خودت
ها؟ اولش نه، فقط لباس که پاره شده بود گفت چی شده؟
هیچ خونی رو لباسات نبود؟
نه، گفتم چی درگیر شدیم و فلان.
بعد صدای شلیک هم نشیده بود؟ یعنی بولوارش چند کیلومتر
که فاصله داشت با ماخه نزدیک ما نبود؟
صدای شلیک یک کلت مثلا از
بیه؟ اون اصلا نمیدونست که من همراهم
شکایت هم دارمش دیگه میپرسم، صبر کن. صدای شلیک یک کلت قاعدتاً باید تو مثلا 1 کیلومتر 2 کیلومتر شنیده بشه دیگه، نه؟
با توجه حالا به شلوغی و تردد خودروها و حالا موقعیتی که بوده،
نه من
بله خب داخل ماشین در بستم بوده.
بس نشینده بود صدای شلیکو. تو هم چیزی نگفتی بهش که شلیک شده؟ اصلاً تو میدونی سمراته یا نه؟
نه
نشونش هم ندادی؟
نه.
خب بعد چیکار کردی بعدش؟ رفتی سمت خونه زندگی خودت؟
نه دیگه، اصلا اصلاً هر که همونجا که من ماشین پیاده شدم انداختم رفت.
آها، اصلا با اسلحه نرفتی پیش اون رفیقت؟ اسلحه پیدا شده؟
فعلا نه.
حتی اصلا هم پیدا نشده؟
حتی اصلا پیدا نشده.
خب الان این خودش یه ماجرایی نیست یه پرانتزی باز بکنم، یه اسلحه‌ای که قابلیت شلیک داره رو یه نفر یک جایی رها کرده که ممکنه گیر یه آدم ناجور دیگه بیفته دیگه، نه؟
بله.
خودش از این مشکل هستش که
یه نفر دیگه اون اسلحه رو پیدا کنه و یه اقدام مجرمانه دیگه رو رقم بزنه.
باز سلسله مراتبش میرسه به ایشون. شما اسلحه رو مثلا یه جایی ننداختی که به چه نیت؟
سطل آشغال انداختم دیگه.
بس در واقع الان اون اسلحه هم که ادعا میکنی نیست، خودش هم یه داستانیست. و بعد رفتی کجا؟
رفتم سمت شمال.
بری فرار کردی منظورته؟ رفتی خونه مثلا خانواده فهمیدن اتفاقی نه. افتاده بروز ندادی؟
نه.
فقط مثلا خودتو یه مرتب یه لباس عوض بر شمال. چند وقت شمال بودی؟
تقریبا دو هفته.
دو هفته اونجا مونده بودی بدون خانواده رفتی؟ نمیگفتن که کجایی چی شده اینا؟
نه، هیچ گوشی چیزی نداشتم.
گوشیتم نبرده بودی که؟ چرا؟
میگم مثلا انقدر ترسیده بودم مثلا فکر
کجا بودی؟
گوشیم که پیشم بود، سیم کارت هم انداخته بودم دور.
خب چرا این کاری کرده بودی؟
همش رو ترس بود
که رد به تو نزنن. و بعد کجا دستگیر شدی؟
تو خونه.
یعنی از شمال برگشتی تهران بعد از دو هفته؟ خب تعریف کن چه جوری بود داستان.
برگشتم دیگه، برگشتم.
برگشتی خونه بعد به روال کار عادیت برداختی؟
نه، همون که برگشتم صبحش گرفتم.
یعنی شب رسیدی بعد صبح تو خونه بودی و دیدی ریختن تو خونه گرفتنه؟
بله.
و الان اینجایی دیگه، خانواده فهمیده که اتفاقی افتاده؟ داره چند وقت نهیدی خانواده تو؟
یه هفته از که اینجام دیگه.
شرک خدا خانواده تو برات نگه داره، فرزندانت رو
سلامت باشه.
نمیدونم شلو ببینی. و ممنونم که با ما گفتگو کردی. به هر حال یه اتفاقی افتاده. آرمان راستشو بخوای من قبول نکردم روایت تو رو، منطقش رو. حالا جام سرنگ بهتر میدونن و بیشتر میتونن توضیح بدن. معمولا یه منطقی باید داشته باشه اتفاقات دیگه.
کاملا درست.
ما گفتیم اگر دلار مال منه، اگر صدا دست منه، منطقی نداره این شلیک، چون خصومتی نبوده. درست نمیگی؟
بله، من میتونسته اصلا اصلش برداره. اگه دلارم برای برداره. خودش بوده که بعد در اختیار خودش بوده، برمی‌داشت و می‌رفت. اما خب ماجرا همونجوری که شما فرمودید،
تو این پرونده اقدامی از طرف مقتول مبنی بر شلیک یا نمیدونم استفاده از شوکر یا هر چیز دیگه هم وجود نداره.
خیر، و هیچ وسیله دفاعی دیگه هم داخل ماشینش نبوده.
و ظاهرا طرف فقط یه مشتری بوده که می‌خواسته کار معاملات مالی انجام بده،
دلاری بده و تبدیل به رمز ارز
بکنه. بسیار خوب. آرمان یه چیزی فقط بگم قبل از خداحافظی. اتفاقی رو که شما انجام دادی، به هر حال اتفاقی که افتاده از بین رفتن یه هموطن و حالا سیر مراحل قانونی و همه اینها به کنار، جام سرنگ یه جای اول گفتگو هم گفتن این صحبتی که ما داریم می‌کنیم تأثیر و ربطی به پرونده شما نداره، یعنی منظورم به آنچه که باید اتفاق بیفته. مطمئن باش قانون انجام میشه، قانون اجرا میشه، تحقیقات پلیس و آنچه که مأمورات قضایی انجام میدن بر وفق قانونه. اما تجربه من حداقل جناب سنگ تایید میکنن یا تاکسی اگر صلاح بدونن، اینه که با صداقت اگر پیش بری، مطمئن باش در هر صورت کارت بهتر و بیشتر جلو میفته. این فقط به عنوان یک توصیه و تجربه است اگر درست میگم.
دقیقاً. بله، بنا به فرمایش امیر کلام، آقا امیرالمومنین، النجات فی الصدق، راستی و درستی تهش راه نجات هستش. اما اگر بخوای بپیشونی موضوع رو و هی بخواد از این نوع مطالب مطرح کنی، اولا خب هم دست دستگاه قضایی پر هستش، هم دستگاه پلیسی و کاروان.
روایت پرونده رو از زبان متهم شنیدید و حالا جام سرنگی توضیح کاملتری میفرمایید که اصلا پرونده چه بود، ماجرا و داستان.
همونجوری که عرض کردم خدمتون، اوایل مهر ماه سال جاری بود که مرکز فوریت‌های پلیسی خبری رو مبنی بر یک فقره وقوع قتل با سلاح گرم در محدودی غرب تهران به واحدهای ضربت پلیس و کارآگاهان بررسی صحنه اعلام کردن. بلافاصله بعد از حضور کارآگاه متوجه شدیم که فردی در داخل خودروش مورد اصابت دو گلوله قرار گرفته و در دم فوت کرده، که بلافاصله تحقیقات جنایی کارآگاهان ضبطی پلیس شروع شد و پس از بررسی های میدانی و اقدامات فنی و پلیسی متوجه شدیم که نفر که مقتول پرونده ما هستش جهت مبادله مقادیر قابل توجهی دلار توسط یه نفر از اهالی همین صنف مورد اصابت گلوله قرار گرفته و قاتل متواری هستش، که بلافاصله اقداماتی انجام شد و تقریبا بعد از دو هفته نفر رو در مخفیگاه شناسایی کردیم و تحت تحقیقات قرار دادیم.
و ظاهرا خیلی تناقض داشت حرفای متهم و منطقی هم نداشت با اون چیزی که میگفت، ولی تحقیقات که انجام شده جور دیگه ای قضیه رو نشون میداد. درسته؟
بله، متأسفانه متهم خب با مظلوم نمایی و وارونه جلوه دادن اصل موضوع سعی در انحراف مسیر تحقیقات پرونده رو داشت، که البته خب همونطوری که عرض کردم خدمتتون، ما قبل از اینکه متهم رو دستگیر کنیم تحقیقات تکمیلی انجام شده بود و همه مستندات و شواهد کافی دال بر مجرمیت متهم کفایت میکنه.
ممنون که مثل همیشه با ما همراه بودید و برای شما همه همکارانتون آرزو موفقیت دارم و در پایان اگر فکر می‌کنید نکته‌ای یا توصیه‌ای عطف به این پرونده باید گفته بشه بشنویم از شما.
خواهش می‌کنم. چند تا مطلب رو خدمتتون عرض کنم، هم برای آگاهی بخشی جامعه مخاطبینمون، همین که حالا جلوی اتفاقات رو تا حد امکان بتونیم با این توصیه‌ها بگیریم. یکی بحث طمع‌ورزی هستش و کسب ثروت به هر وسیله و به هر شکل ممکن که متاسفانه این رویداد تلخ رو رقم زد. پایبند نبودن به مسائل اخلاقی کسب و کار توسط حالا افراد و طرفین، تمایل به انجام معاملات برخلاف مقررات جاری کشور به لحاظ منفعت بالایی که داشته، نگهداری غیر مجاز سلاح و بیتوجهی به قوانین و مقررات مربوطه و پر ریسک بودن این معاملات که وجود سلاح رو برای اینها توجیه میکرده، در صورتی که با اندک آگاهی میتونستن حالا بخشی از وسایل مراقبتی رو از شرکت‌های انتظام تهیه ببینن و برای حفظ و حراست از سرمایه‌شون با خودشون همراه داشته باشن، البته در بستر قانونی. و متاسفانه ما سالیان سالی خلأ قانونی داشتیم در بحث خرید و فروش، حمل و نگهداری و استفاده از سلاح غیر مجاز که به حمدالله در سال گذشته قانون تشدید مبارزه با حاملین سلاح، خریداران و فروشندگان سلاح و استفاده کنندگان از سلاح تصویب شد و آیین‌نامه اجراییش هم ابلاغ شد که مجازات‌های سختی رو برای افرادی که فکر می‌کنن با داشتن سلاح هم قدرت کاذبی میتونن به خودشون بدن، هم بتونن حالا اون مطالبی که مد نظرشون هستش رو به منصه حالا اجرا برسونن در پی خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم جناب سعید، مثل همیشه ممنونم، خدا قوت به شما و همکارانتون، متشکرم که با ما همراه هستید و باتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، ممنون از برنامه خوب و اثر بخشتون.
سلامت باشید و سپاسگزارم از همه شما رفقا و شنوندگانی که تا انتهای روایت این برنامه با ما همراه بودید. یادم نره که این رو هم بگم، یه تشکر ویژه از برای بچه‌های خوب معاونت اجتماعی پلیس آگاهی تهران بزرگ که موجبات این تعامل و همراهی رو فراهم میکنن تا ما بتونیم روایت پرونده‌های تازه‌تری رو هر بار در خدمت شما داشته باشیم. هر جا هستید کنار عزیزانتون، انشالله که نصیب و قسمت شما عافیت و آرامش باشه و تا یک فرصت دیگه باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل‌واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاه روی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان تا عمر من مرگی
نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی. آفریدگار نغمه‌های خوش، الهی به امید خودت. دوستداران ادبیات فارسی و موسیقی ایرانی سلام، خوش اومدید به کوچه باغ ساز و آواز و تصنیف و آهنگ و غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. عبدالحسین مختاباد دانش موسیقی و آواز ایرانی و نزد استادانی مثل کریم صالح عظیمی، عطاالله جنگوک، کامبیز روشنروان، شاهین فرحت و محسن الهامیان و همینطور امیر بیداریان فرا گرفته. حالا ترانه زیبای بیوفا با صدای او و شعر محمود صانعی بسیار شنیده.
اون وقتا دیوانم بودی، همش در خونم بودی، با چشم گریون به هر کجا پا میرسی، تو پیش چشمم بودی با چشم گریون. از بس قسم خوردی برام، از بس که افتادی به پام، دلم برات سون گفتی که با مهر و وفا، گفتی که جون کنی فدام، دلم برات سون. حلقه در گوشت شدم، چل چراغ رام شده، کلبه خاموشت شدم. گمونم یادت باشه عهدی که با تو بستم، من به اون حال و قرار به پای تو نشستم. مشت تو پیش هوا شده، خونه براندازی مکن، بس دیگه بذار برو با دل من بازی مکن. سنگ تموم گذاشتی تو تا دیوونم بودی، همش در خونم بودی، با چشم گریون به هر کجا پا میرسی، تو پیش چشمم بودی با چشم گریون. از بس قسم خوردی برام، از بس که افتادی به پام، دلم برات سون گفتی که با مهر و وفا، گفتی که جون کنی فدام، دلم برات سون. حلقه در گوشت شدم، کل چراغ روشن، کلبه خاموشت شدم. گمونم یادت باشه عهدی که با تو بستم، من به اون حال و قرار به پای تو نشستم. مشت تو پیش هوا شده، خونه براندازی مکن، بس دیگه بذار برو با دل من بازی مکن. سنگ سنگ تن گذاشتی تو بی وفایی،
مهرنیا زاده 22 تیر ماه 1348 در همدان، آهنگساز، نوازنده و مدرس تار و ستاره. او در نوازندگی این دو ساز شاگرد محمد رضا لطفی بوده. همراه بیقراران رو میخواییم تقدیم حضورتون کنیم با آهنگسازی مهران مهرنیا و صدای سالار عقیلی و شعر زیبای اسماعیل امین.
ای خوشا چون سبا یاد یاران باشو، کوبه کوبم ره بیقراران باشو. دل چه پروایی دارد از کم و بسیارش، دیده روشن شد آخر در شب دیدارش. دوری جانان آمد به پایان، ای خوشا چون سبا یاد یاران باشی، کوبه کوبم ره بیقراران باشی. آنچنان سرخوشم از شوق روی او، آنچنان سرخوشم از شوق روی او. میدم بار دگر آسر کوی او، هر نیز نجام به سوی جان. ای خوش و چون سبا یاد یاران باشی، کوبه کوبم ره بیقراران باشی. سهر می دمد نور جان از کویش، محفل اختران روشن هر سویش. آتش عشق او در جان شرری دارد، نغمه سرخوش مستم اثری دارد. ساز دیگر کن نغمه سر کن، ای خوش و چون سبا یاد یاران باشی، کوبه کوبم ره بیقراران باشی. گر به جوی مرا بعد از این ماجرا، گر به جوی مرا بعد از این ماجرا، من چه دارم خبر هر چه خواهی سوی جان رفتم بی نشان رفتم. ای خوش و چون سلام یاد یارم باشی، خوبه کنم بی نرم باشی.
مسعود میرزا حیدر متولد 1337 در تهرانه. او نزد بزرگانی از جمله اسدالله ملک، کریم صالح عظیمی و محمد صفار منتشری شاگردی کرده و ردیف آواز ایرانی رو آموخته. حالا نقش گل با آهنگ و صدای مسعود میرزا حیدر و صدای اسماعیل امینی تقدیم به همه شما.